صفحه 313. در صورتی که کمک کریم خان زند به حسین قلی خان برای تقویت او و حمله به قلعه نمکه برای این بود که وی بتواند به استراباد برود و اگر کریم خان زند آن جوان را مأمور حمله به استراباد نمی کرد، عمرای اطراف به کمک حسین قلی خان بر نمی خواستند تا وی وارد استراباد شود و آنجا را به نام کریم خان زند اشغال نماید. حسین قلی خان وقتی عازم استراباد بود به دستور برادرش آقا محمد خان خیال داشت یاغی شود و خود را پادشاه ایران بخواند، ولی تا روزی که وارد استراباد نشد از وی عملی سر نزد که نشان بدهد قصد طغیان دارد. بعد از اینکه استراباد را اشغال کرد باز تا مدتی مطیع کریم خان زند بود و خود را حاکم و دست نشانده او می دانست. ولی بعضی از مورخین قاجاریه اینطور جلوه می دهند که حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار برای اشغال استراباد احتیاج به کمک کریم خان زند نداشته و خود او پس از اینکه حاکم دامغان شد قلعه نمکه و استراباد را اشغال کرد و نیز نوشته اند که بعد از اینکه حسین قلی خان قلعه نمکه را اشغال کرد بزرگان استراباد نامه ها به او نوشتند و از وی درخواست کردند که قدم به استراباد بگذارد و سرپرستی آنها را بر عهده بگیرد و شماره نامه ها به قدری زیاد بوده که چند استر آنها را حمل می کرده است. این اغراق ها برای خود شیرینی گفته شده و هر کس می فهمد که با دوره طولانی حکومت محمد خان قاجار دولدو در استراباد مردم نمی توانسته اند علنی از حسین قلی خان فرزند محمد حسن خان عشاق باش بخواهند که به استراباد برود و حکومت و سرپرستی آنها را بر عهده بگیرد و هر کس مبادرت به آن کار می کرد با جان خیش بازی می نمود. شماره افراد باسواد هم آن موقع در استراباد آنقدر نبود که آنقدر نامه بنویسند تا اینکه نامه‌هایشان به وسیله چند استر هم شود. دیگر از نکاتی که در بعضی از تواریخ قاجاریه دیده می‌شود این است که محمد خان قاجار دولدو مبلغی به رسم پیشکش فراهم کرد و خود مستقیم یا به وسیله فتح‌علی خان دولدو و جان محمد خان دولدو به حسین قلی خان داد که وی به استراباد نرود و حکومت را از او نگیرد. این روایت هم با عقل سلیم و سنن آن زمان وفق نمی دهد. زیرا حاکم استراباد در آن موقع مردی بود سال خورده، در صورتی که حسین قلی خان بیش از 20 سال نداشت و عقل قبول نمی کند که یک مرد سال خورده که مدتی حاکم بوده و دارای نفوذ محلی است به یک جوان 20 ساله رشوه بدهد که وی جای او را نگیرد، با توجه به اینکه حاکم استراباد را کریم خان زند تعیین می کرد. ذکر این نکات در بعضی از تواریخ که در دوره قاجاریه نوشته شده برای این است که مورخین می خواستند نشان بدهند که حسین قلی خان استقلال داشته و دست نشانده ی کریم خان زند نبوده و حاکم استراباد از حسین قلی خان بیم داشته نه از کریم خان زند. در هر حال حسین قلی خان با کمک عمرای اطراف وارد استراباد شد و آنجا را به اسم کریم خان زند اشغال کرد و محمد خان قاجار دولدو که دید نمیتواند با حسین قلی خان بجنگد گریخت. بعد از اینکه برادر آقا محمد خان قاجار وارد استراباد گردید، طائفه خود یعنی طائفه عشاق باش را گرد خیش آورد و از کمال علی بیک رئیس طائفه یوخاری باش درخواست کرد که در موضعی یکدیگر را ملاقات کنند. ما در این سرگذشت هنگامی که محمد حسن خان عشاق باش حیات داشت نام از کمال علی بیک برده ایم و گفتیم که او با محمد حسن خان عشاق باش جنگید و شکست خورد و چون شب فرود آمد محمد حسن خان او را تعقیب نکرد. در آن تاریخ کمال علی بیک حیات داشت و موافقت کرد که حسین قلی خان را ملاقات نماید قبل از اینکه حسین قلی خان از شیراز حرکت کند، آقا محمد خان به او گفته بود بعد از اینکه وارد استراباد شدی، سعی کن که طائفه یوخاری باش با ما آشتی کند و کینه دیرین از بین برود. حسین قلی خان که می دانست رؤسای سال خورده ی طوائف قاجار چقدر زود رنج و حساس هستند، نیم فرسنگ کمال علی بیک رئیس طائفه یوخاری باش را استقبال کرد و همه جا او را پیشاپیش خود به حرکت درآورد و وقتی وارد یورت یعنی خیمه ای شدند که محل مذاکره بود، حسین قلی خان آن مرد را در صدر مجلس نشانید و خود در ذیل مجلس نشست و هنگام صرف قضا از جا برخاست و با دو دست خیش مقابل کمال علی بیک قضا نهاد و این بزرگترین احترام بود که یک رئیس طائفه می توانست نسبت به یک رئیس طائفه دیگر بکند. در استراباد همه حسین قلی خان را به سمت رئیس طائفه عشاق باش می نگریستند و با اینکه می دانستند آقا محمد خان پسر ارشد محمد حسن خان است، به مناسبت اینکه خواجه بود از وی سلب امید کردند. کمال علی بیک رئیس طائفه یوخاری باش هم می دانست که رئیس طائفه عشاق باش همان جوان است که با دو دست خود مقابل وی قضا گذاشته و بعد از اینکه قضا صرف گردید و حواسها برای صحبت جدی آماده شد، حسین قلی خان چنین گفت: من از کمال علی بیک که برای من مانند یک پدر بزرگوار است و همچنین از سایر بزرگتران خود که در اینجا حضور دارند، اجازه می خواهم که بگویم برای چه امروز به آنها زحمت دادم و خواهش کردم که در اینجا جمع بشویم. ما می دانیم که وضع زندگی ما در قدیم چگونه بود. ما یک طائفه بودیم از طائفه قاجاریه و با هم اختلاف نداشتیم تا چه رسد به اینکه دشمنی داشته باشیم. و چون قسمتی از ما در یک طرف رودخانه بودیم و قسمتی در طرف دیگر، به بعضی از ما گفتند یوخاری باش و برخی را هم عشاق باش نامیدند. این دو نام که فقط برای تعیین جای ما کنار رودخانه وضع شد، باعث بدبختی ما گردید و در هر دوره یک پادشاه یا یک حاکم از تفاوتی که بین این دو اسم وجود دارد استفاده کرد تا اینکه ما را به جان هم بیاندازد. وقتی هم که پادشاه یا حاکمی ما را به جان هم نمی انداخت، ما خود با یکدیگر ستیزه می کردیم و خون هم را می ریختیم و بین ما کینه های پدرکشی و برادرکشی و پسرکشی به وجود می آمد. در نتیجه هر دو طوری ضعیف شدیم که می توان گفت دیگر رمق نداریم. ما در آغاز نه دعوی خاک داشتیم و نه دعوی آب، چون در صحرا به قدری خاک و آب فراوان بود که هرگاه طائفه ما ده برابر می شد، باز از حیث زمین و آب در مضیقه نبودیم. گرچه بعد دعوی زمین و آب پیش آمد، ولی فرع اختلاف دیگر بود، نه دعوی اصلی. چون حتی در آن موقع که ما دعوی زمین و آب داشتیم، باز آنقدر زمین و آب در صحرا وجود داشت که برای هر دو طائفه کفایت می کرد. آنچه سبب شد که ما به جان هم افتادیم و بین ما خصومت به وجود آمد، این بود که هیچ یک از ما نمی خواستیم که از دیگری گوش شنوا داشته باشیم و قبول کنیم که او بر ما برتر است. حتی بزرگی سن و ریش سفیدی را هم ملاک برتری نمی دانستیم. اجداد طائفه من تا آنجا که من به خاطر دارم، یعنی برای من حکایت کرده اند، می گفتند که ریاست قاجاریه از آن ماست و اجداد کمال علی بیک هم به طوری که او بهتر از من اطلاع دارد همین حرف را می زدند. آیا بعد از این همه ناملائمات و مصائب که بر ما وارد آمده، هنوز موقع آن نرسیده که ما این اختلاف را کنار بگذاریم و دست به هم بدهیم و برادروار با هم زندگی کنیم؟ آیا هنوز موقع آن نرسیده که شمشیرها و خنجرها را در غلاف جا بدهیم و آغوش بگشاییم و یکدیگر را در بر بگیریم و صورت هم را ببوسیم؟ آیا باز هم باید خون جوانان ما به دست خود ما اما به دستور این و آن ریخته شود؟ من که امروز رئیس طائفه عشاقه باش می باشم صریح می گویم که برای آشتی حاضرم و چون کمال علی بیک را از حیث سن و تجربه بزرگتر از خود می دانم حاضرم که برتری او را بپذیرم. کمال علی بیک رئیس طائفه یوخاری باش از آن حرف بسیار راضی و خوشوقت شد، خواست آن که حسین قلی خان عمد را هم به حرف مقرون کرد و دست کمال علی بیک را بوسید و کمال علی بیک هم صورت حسین قلی خان را بوسه داد و بدین ترتیب رؤسای دو طائفه عشاقه باش و یوخاری باش آشتی کردند و حسین قلی خان که با وجود جوانی بهتر از کمال علی بیک صحبت می کرد زیرا مادرش جیران مربی او بود و بعد هم در دربار کریم خان زند رشد کرد گفت امیدوارم که از امروز به بعد بین دو طائفه یوخاری باش و عشاقه باش هیچ نوع کدورت به وجود نیاید و این دو طائفه یکدیگر را برادر بدانند و آنگاه موافقت شد که از آن به بعد ریاست دو طائفه عشاقه باش و یوخاری باش با حسین قلی خان و کلانتری آن دو طائفه با کمال علی بیک باشد. در دو طائفه عشاقه باش و یوخاری باش یک رئیس وجود داشت و یک کلانتر و رئیس عهده‌دار امور سیاسی و اقتصادی و جنگی می شد و کلانتر امور حقوقی و قضایی داخل طائفه را اداره می کرد. کمال علی بیک می دانست که برای ریاست دو طائفه عشاقه باش و یوخاری باش حسین قلی خان با وجود جوانی بهتر از اوست، چون بیش از او از اوضاع دنیا اطلاع دارد و نظر به اینکه در دربار کریم خان زند رشد کرده زیادتر از وی وارد به امور سیاسی می باشد و بعد از اینکه قاجارها به سلطنت رسیدند موافقت کردند که سلطنت از طائفه عشاقه باش باشد و مقامات دیگر از طائفه یوخاری باش. وقتی موضوع ریاست و کلانتری دو طائفه معلوم شد راجع به مسکن دو طائفه بحث کردند تا معلوم گردد که محل سکونت آن دو عشیره کجا باید باشد. طغیان برادر آقا محمد خان قاجار، صفحه 316. کمال علی بیگ گفت من عقیده دارم که ما باید در گرگان سکونت کنیم و مسکن ما کنار رودخانه گرگان باشد. باید متوجه بود که در گذشته گرگان غیر از استراباد بود، یعنی شهری جداگانه محسوب می شد، ولی امروز این دو نام بر یک شهر اطلاق می گردد. گرگان شهری بود که رود معروف گرگان از آن می گذشت و آن رود شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می کرد و قسمت شرقی شهر را به اسم گرگان می خواندند و قسمت غربی را به اسم بکراباد و در گرگان زیتون به مقدار زیاد وجود داشت و در آن شهر پارچه های ابریشمین ظریف می بافتند که به تمام کشورهای اسلامی صادر می گردید و آرامگاه محمد ابن جعفر صادق پسر امام جعفر صادق امام ششم شیعیان در گرگان است. هنگامی که حسین قلی خان در استراباد بود و حتی تا دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار شهر گرگان واقع در سرزمین استراباد از مراکز بزرگ ابریشم‌بافی ایران به شمار می آمد، ولی امروز در آنجا ابریشم بافی نمی شود و محصول زیتون گرگان هم نسبت به سابق خیلی کم شده است. حسین قلی خان گفت من با نظریه کمال علی بیک مشعر بر اینکه دو طائفه عشاقه باش و یوخاری باش کنار رودخانه گرگان سکونت کنند موافق هستم، ولی ما نباید استراباد را از دست بدهیم، چون امروز در این سرزمین استراباد مرکزیت دارد و کرسی استراباد می باشد، نه گرگان که روزی بزرگترین شهر استراباد بود و امروز دارای اهمیت سابق نیست. کمال علی بیگ اظهار کرد من نگفتم که استراباد را از دست بدهیم و می دانم که استراباد دارالحکومه این کشور است و از این جهت گفتم که دو طائفه اشاقه باش و یوخاری باش کنار رودخانه گرگان سکونت کنند که به هم نزدیک شوند و خانواده های دو طائفه با هم وصلت نمایند. همه می دانیم که در دو ساحل رودخانه گرگان زمین به قدری زیاد است که برای اسکان 10 برابر طوائف ما کافی است و اگر بخواهیم زراعت کنیم می توانیم از آب گرگان استفاده نماییم، وگرچه آب رودخانه گرگان نسبت به زمین های اطراف گود است و بر اراضی طرفین رودخانه سوار نمی شود، ولی می توان به وسیله دولاب مزارع طرفین رودخانه را مشروب نمود. حسین قلی خان گفت: من همین امروز دستور می دهم که طائفه اشاقه باش کنار رودخانه گرگان سکونت کند و اگر در مسکن کنونی مزارعی دارد که هنوز محصولش به دست نیامده، عده‌ای برای حفظ آن مزارع بگمارد، ولی طائفه اشاقه باش به مسکن جدید برود. آنگاه حسین قلی خان راجع به هدف آینده صحبت کرد و گفت: استراباد مال ماست، برای اینکه آبا و اجداد ما در این کشور زندگی می کردند و امروز کریم خان زن اینجا را مال خود می داند و مایل نیست که ما در استراباد حکومت کنیم، زیرا از نفوذ محلی ما بیم دارد و اگر شما اکنون مرا در استراباد می بینید، برای این است که کریم خان زند می خواست به دست من حاکم یاقی استراباد را مطیع کند یا از بین ببرد و اینکه که حاکم استراباد رفته وی مرا از اینجا احضار خواهد کرد، چون نمی خواهد که من در استراباد بمانم. کمال علی بیگ گفت: اگر تو را احضار کرد نرو و همینجا بمان. حسین قلی خان گفت: اگر مرا احضار کرد و من از اینجا نرفتم، باید خود را برای جنگ آماده کنیم و آیا شما می توانید وارد جنگ شوید؟ کمال علی بیگ گفت: برای اینکه استراباد از دست ما نرود ما حاضریم بجنگیم. حسین قلی خان گفت: اگر من بدانم که شما کمک خواهید کرد، من استراباد را از قلمرو به سلطنت کریم خان زند جدا خواهم نمود و به تمام بزرگان دو طائفه اشاقه باش و یوخاری باش حکومت‌های محلی را خواهم داد. کمال علی بیگ گفت: من از طرف بزرگان طائفه یوخاری باش قول می دهم که برای جنگ کمک خواهیم کرد و آیا طائفه اشاقه باش به شما کمک خواهند نمود؟ حسین قلی خان گفت: من از کمک طائفه اشاقه باش اطمینان دارم و هر مرد که جزو طائفه اشاقه باش باشد به هر ترتیب که بتواند به من کمک خواهد نمود. کمال علی بیگ گفت: پس تو می توانی استقلال خود را اعلام کنی و استراباد را از قلمرو به کریم خان زند جدا نمایی و همانطور که تا امروز حاکم استراباد به کریم خان مالیات نداد، تو نیز بعد از این مالیات استراباد را تصاحب نمایی و بین ما تقسیم کنی. حسین قلی خان گفت: اعلام استقلال در این موقع به صلاح نیست و با اینکه کریم خان زند قبل از اینکه من از فارس حرکت کنم در دو نقطه سرگرم بود، ولی اکنون شاید فراغت پیدا کرده باشد و اگر ما در اینجا استقلال خود را اعلام کنیم و استراباد را از قلمرو به کریم خان زند جدا نماییم، او با یک قشون نیرومند راه استراباد را پیش خواهد گرفت و کار بر ما دشوار خواهد شد. حتی اگر از گرفتاری‌های خود آسوده نشده باشد، بعد از اینکه بشنود که ما استقلال خود را اعلام کرده ایم، طوری آسی خواهد گردید که قشون‌های خود را احضار و با یک سپاه نیرومند به سوی استراباد به راه خواهد افتاد. من به طور کلی با هر نوع اعلام استقلال مخالف هستم، زیرا آنچه ارزش دارد این است که ما به راستی دارای استقلال شویم، نه اینکه خود را مستقل بخوانیم و 2 ماه دیگر نابود گردیم. مگر محمد خان قاجار دولو حاکم استراباد که نزدیک 3 سال به کریم خان زند مالیات نداد استقلال خود را اعلام کرده بود؟ من عقیده دارم که برای اقفال کریم خان زند باید از اینجا برگردم و کمال بیگ را به عنوان نایب الحکومه استراباد به جای خود بگمارم من می دانم که اگر کریم خان زند بداند که من در استراباد نیستم و کمال علی بیک در استراباد عنوان نایب الحکومه را دارد، آسود خاطر خواهد شد. چون او فکر نمی کند که نیابت حکومت کمال علی بیک استراباد را از قلمرو به سلطنتش مجزا نماید. ولی هرگاه من در استراباد بمانم مرا احضار خواهد کرد و حاکمی غیر از ما برای اینجا تعیین خواهد نمود و حکومت اینجا از دست ما به در می رود و باز باید با جنگ حکومت استراباد را به دست بیاوریم. مستمعین حسین قلی خان حرف او را تصدیق کردند و دریافتند که آن جوان از روحیه کریم خان زن اطلاع دارد و چون مدتی در دربار کریم خان بوده از رموز سیاسی آنجا لااقل در مورد استراباد واقف است. نتیجه مشاوره این شد که دو طایفه عشاقباش و یوخاریباش کنار رودخانه گرگان سکونت نمایند و حسین قلی خان نامه ای به کریم خان زند بنویسد و به توسط پیک بفرستد و در آن نامه به وی اطلاع بدهد که او کمال علی بیک را به سمت نایب الحکومه استراباد انتخاب کرد و خود از آنجا مراجعت نمود و عازم دامغان شد. و بعد از اینکه کریم خان آسوده خاطر گردید، حسین قلی خان به استراباد برگردد و خود را در آنجا مستقل نماید بدون اینکه به طور علنی تظاهر به استقلال کند. حسین قلی خان می دانست که اگر ناگهان استقلال خود را اعلام کند، علاوه بر اینکه کریم خان زند را سخت خشمگین خواهد کرد و او را وادار خواهد نمود که یک قشون نیرومند را به استراباد بفرستد، جان برادرش آقا محمد خان قاجار که در دربار کریم خان زند گروگان بود دچار خطر خواهد شد و کریم خان وی را به قتل خواهد رسانید. گرچه آقا محمد خان قاجار به برادر گفته بود روزی که خواستی خود را مستقل کنی در فکر من مباش و برای من سلطنت خیش را به تأخیر نینداز، زیرا من مردی هستم مقطوع النسل و زنده ماندن من کمکی به تقویت دودمان ما نخواهد نمود. اما حسین قلی خان نمی توانست خود را راضی کند که برادرش را برای اینکه وی یاغی شده به قتل برسانند. آن جوان که مثل تمام جوانان اشراف در آن عصر بیش از تناسب سن خود نسبت به جوانان این دوره دارای عقل و تجربه بود، می دانست که فرصت را نباید از دست داد، چون فرصت پرنده ایست که یک بار به دام می افتد و اگر از آن استفاده ننمایند دیگر به دام نخواهد افتاد. از آن گذشته می دانست که به وفای عمر اعتماد نیست و هیچ کس نمی داند که تا 10 سال دیگر آیا زنده است یا درون قبر مبدل به غبار گردیده و هنگامی که فرصت مقتضی برای به دست آوردن زمام قدرت فرا رسید باید بدون فوت وقت از آن استفاده کرد. با اینکه حسین قلی خان بر این نکات وقوف داشت، بر جان برادرش آقا محمد خان قاجار می ترسید و چون محمد خان قاجار دولو حاکم استراباد یاقی بود و حسین قلی خان برای سرکوبی او رفت، هرگاه بلافاصله خود حسین قلی خان یاقی می شد، کریم خان زند آسی می گردید و فرمان قتل آقا محمد خان قاجار را صادر می کرد و به سوی استراباد قشون می کشید. مانور سیاسی حسین قلی خان در کریم خان زند اثر منظور را کرد، یعنی او بعد از اینکه شنید حسین قلی خان کمال علی بیک را نایب الحکومه استراباد کرد و خود به دامغان مراجعت نمود، آسوده خاطر شد و برای حسین قلی خان یک خنجر مرصع فرستاد. آقا محمد خان قاجار در شیراز همین که مطلع شد کمال علی بیک نایب الحکومه استراباد گردیده، دریافت که برادرش توانسته به خصومت دیرین دو طائفه عشاقباش و یوخاریباش خاتمه بدهد، وگرنه رئیس طائفه یوخاریباش را نایب الحکومه استراباد نمی کرد. و نیز فهمید که برادرش برای چه آن مرد را نایب الحکومه کرد و خود از استراباد مراجعت نمود. آقا محمد خان قاجار برای برادر نامه ای نوشت که مثل تمام نامه های او بعد از اینکه دیده می شد به مقصد ارسال می گردید. خواجه قاجار در آن نامه بعد از پرسیدن حال برادر و اعلام اینکه خود او خوشبختانه سالم و مورد مرحمت شهریار زند می باشد چنین نوشته: در اینجا شهریار زند از خدمات برجسته شما در استراباد ابراز رضایت و مسرت می کند و به طریق اولا من از لیاقت و کاردانی شما در استراباد مسرور و سرفراز هستم، زیرا شما رؤسای طائفه اشاقباش را نزد شهریار بزرگ زند سربلند کردید. معنای نامه آقا محمد خان قاجار این بود که کارهای برادرش در استراباد به صلاح طائفه اشاقباش و بر وفق مراد بوده و کریم خان زند فریب خورده و تصور می کند که حسین قلی خان مردی است مطیع و سربراه و قصد ندارد جای پدر خود را بگیرد. معلوم نیست که حسین قلی خان قبل از اینکه به طرف استراباد حرکت کند زن گرفت یا بعد از مراجعت از آنجا به دامغان ازدواج کرد. در تواریخی که در دوره قاجاریه در ایران نوشته شده، تاریخ زن گرفتن حسین قلی خان در دامغان مشخص نیست و یک قسمت از وقایع دیگر هم مربوط به سلاطین قاجاریه در آن تواریخ به طور مشخص نوشته نشده است و یکی از نواقص بعضی از تواریخ شرق همین بی‌اعتنایی نسبت به کرونولوژی، یعنی تاریخ منظم وقایع می باشد که باید یکی بعد از دیگری نوشته شود تا خواننده بفهمد هر واقعه در چه موقع اتفاق افتاده است و محتاج به تفصیل نیست. وقتی تاریخ یک واقعه چون ازدواج مبهم می شود، تاریخ تولد فرزندانی که از آن ازدواج به وجود آمده اند نیز مبهم می گردند، ولی زما نمی دانیم که خان بابا خان پسر حسین قلی خان که به اسم فتح‌علی شاه پادشاه می گردند و لذا در چه تاریخ در دامغان متولد گردید، و چون تاریخ تولد فتح‌علی شاه مشخص نیست نمی دانیم هنگامی که به سلطنت رسید چقدر از عمرش گذشته بود، ولی اطلاع داریم که او در سال 1212 هجری قمری بر تخت سلطنت ایران نشست. بر همین مقیاس نمی دانیم هنگامی که فتح‌علی شاه زندگی را بدرود گفت به تحقیق چقدر از عمرش می گذشت. حسین قلی خان که در دامغان به سر می برد دائم با کمال علی بیگ مربوط بود و برای اینکه نامه های او به دست کریم خان زند نیفتد هرچه می خواست به کمال علی بیگ بگوید شفاهی برایش پیغام می فرستاد و دائم چند نفر از کسانی که مورد اعتماد طرفین بود بین استراباد و دامغان رفت و آمد می کردند و پیام یکی را به دیگری می رسانیدند. کریم خان زند به وسیله جاسوسان خود از آن رابطه اطلاع حاصل کرده بود، ولی ارتباط بین حاکم و نایب الحکومه که اولی در دامغان و دیگری در استراباد به سر می برد در نظر کریم خان عادی جلوه می کرد. معهازا شخصی به اسم الله یار زند را که از طائفه زندیه بود به عنوان مستوفی با 10 سوار به دامغان فرستاد و به او دستور داد که پیک‌هایی را که بین استراباد و دامغان، یعنی بین نایب الحکومه و حاکم رفت و آمد می‌کنند، دستگیر نماید و کاغذهای آنها را به دست بیاورد و برای او بفرستد. الله یار زند بعد از ورود به دامغان سه بار پیک‌ها را دستگیر کرد و خورجین و جیب‌های آنها را وارسی نمود و کاغذی به دست نیاورد و از آنها پرسید که برای چه مسافرت می‌کنند و آنها گفتند که برای کارهای مربوط به طائفه خودشان مسافرت می‌نمایند و آن هم منطقه جلوه می‌نمود چون حسین قلی خان ریاست طائفه خود را داشت و افراد طائفه که مشکلی داشتند به او مراجعه می کردند. کمال علی بیک و بزرگان طائفه یوخاری باش وقتی شنیدند که پیک ها دستگیر شدند ولی کاغذی از آنان به دست نیامد، بر عقل و معالندیشی حسین قلی خان آفرین گفتند و تصدیق نمودند که آن جوان از روی استحقاق به ریاست دو طایفه قاجار انتخاب گردیده است.